کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از افرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و اوپی شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه مارس 2019 برابر با 26 اسفند ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. داریم به پایان سال نزدیک میشیم و سه شنبه چهارشنبه در واقع جشن چهارشنبه سوری خواهد بود و چهارشنبه شب هم سال جدید خواهد شد. به وقت اروپای مرکزی ساعت 22:58 دقیقه و 27 ثانیه سال در اروپای مرکزی تحویل خواهد شد. خب کم کم داره بوی بهارم میاد و هوا فعلا خوب بد نیست، هوای بهاری، و هر جا هستید امیدوارم که از این هوا استفاده بکنید و لذت ببرید و ما را هم همراهی کنید با ترانه بوی بهار از فریدون مشیری که روزیتا یوسفی خونده. برنامه رو آغاز میکنیم و بعد گفتگو داریم که توجهتون رو به اون گفتگو ها جلب میکنم.
آسمان آبی و ابر سفید، با نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه با، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن گفتگویی که جناب امیری با جناب زرتشت احمدی راغب دارن. با هم گوش میکنیم.
با سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجا این کره خاکی صدای من رو میشنوید. من رضا امیری گفتگوی خواهیم داشت با آقای زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی و فعال مدنی که در داخل ایران هستن. در برنامه‌های مختلف ما ازشون دعوت کردیم و ایشون در برنامه حضور پیدا کردن و راجع به شرایط کارگران و وضعیت مدنی ایران برای ما صحبت کردن. امروز هم می‌خوام از ایشون در رابطه با شرایط داخلی ایران سوالاتی رو داشته باشیم که در خدمتشون هستیم. آقای احمدی سلام عرض می‌کنم و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
درود بر شما جناب امیری، سپاسگزارم از دعوتتون. هستم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. آقای احمدی ابتدا میخوام در رابطه با شرایط خودتون بپرسم. من تا اونجایی که میدونم شما رو در واقع از کار بیکارتون کردن. کمی در مورد خودتون توضیح بدین و شرایط پرونده خودتون به ما بگین تا بپردازیم به بقیه مسائل.
بله. غیر از بحث کارم من تقریبا یه دو سالی هست که با عرض کنم که حکم قاضی عرض کنم که دادگاه انقلاب یه 9 ماه به جهت فعالیت های تبلیغی علیه نظام یه حکمی به من دادن که چند سال 95 پاییز، البته 2 ماهش رو من در انفرادی 209 و بعدش هم تو اندرزگاه 4 بودم که با وسیقه 100 میلیونی الان آزادم. متاسفانه تابستون امسال هم شهردار و حراست و نهادهای پس پرده دست بدن سهم. بعد 17 سال که من کارگر رسمی هستم به جهت همین فعالیت‌های مدنی ها که داریم و اعتراض به حکومت و عرض کنم که نپذیرفتن اصل ولایت فقیه به ما یه نامه دادن که شما بیا تصفیه حساب کن، که من از طریق اداره کار پیگیر شدم، شکایت کردم، نامه بازگشت زدن، دوباره اینا اعتراض کردن که این عرض کنم که فعالیت های ضد انقلابی داره، زندان رفت و فلان اینها، و اون حکم رو اداره کار نقض کرد که من به عرض کنم که دیوان عدالت اداری شکایت بردم که اونم یه روند 6 ماه تا 1 سال. و در همین حین در این فاصله هم من دادخواهی خودم رو آغاز کردم تحسن در شهرداری، در عرض کنم که شورای شهر فرمانداری، اداره کار اینجا، در ساختمان وزارت کار تهران. امروز هم جلوی مجلس بودم در این اعتراض رو عرض کنم که دادخواهی که پیگیر باشم که کارم رو برگردونم و حکومت هم حق نداره عرض کنم که به زور و فشار مخالفان خودش رو کارشون رو از دستش بگیره. هیچ حکومتی حق نداره، به ویژه که حکومت جمهوری اسلامی که استبدادی هم هست و همگان هم به ماهیت اون آگاه هستن.
آقای احمدی، الان در حال حاضر شما بیکار هستید با... یعنی یا روند در واقع پرونده تون پیگیری دارید میکنید؟
بله بله، من از تابستان هم بیمه هم و معیشتمون کلا قطع شده. بله، منتظر موکر دیوان یک سال دیگه بیاد.
به شما اشاره کردم به حکومت استبدادی، ولی خب بنیانگذار این نظام آقای خمینی در روی ابتدا گفت این انقلاب انقلاب مستضعفینه. ما متاسفانه میبینیم که هرچی فشار هست بر روی قشر کارگر هست. حالا من میخوام این بحث رو ببرم به سمت آقای اسماعیل بخشی که الان دستگیر شدم، خواستم ببینم در رابطه با ایشون چه اطلاعاتی دارین که برای شنوندگان ما بدید.
آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان که میدونید با هم دستگیر شدن. خانم سپیده قلیان فعال مدنی است، آقای اسماعیل بخشی نماینده سندیکای کارگری هفت‌تپه، که اینها با هم بازداشت شدن. بعد تحت فشار رسانه ها شنیده بودن که عرض کنم اینا پیامی داده بودن که ما عرض کنم که شکنجه شدیم. این فشارهای رسانه باعث شد که مدت اینا رو آزاد کنند و اینا در اون مدت آزادیشون یه سیگنال های پیام های رو فرستادن که شکنجه شدن در اون دوره و مدتی که اینا در بازداشت بودن، و متاسفانه دوباره اینا درگیر همین روند شدن و نیروهای امنیتی هر دوشون رو بازداشت کردن که در زندان هستن. و چند روزی هم از خانواده اینها در برابر دادگستری تجمع میکنن و خواهان آزادی سپیده قلیان اسماعیل بخشی هستن. از این برم جعفر عظیم‌زاده هم اشاره بکنید.
بله،
ایشون هم از فعالان کارگری هستن. میدونید که حالا پروین محمدی هم بودن که هر دو مال اتحادیه آزاد کارگران بودن. خانم پروین محمدی چند روز پیش البته آزاد شد، با وثیقه رفتیم دیدنش خونه جعفر آقای عظیم‌زاده. اما جعفر عظیم‌زاده برای ادامه اون همون 6 سال زندانش که عرض کنم که با میدونید که یه مدت ایشون دست به اعتصاب زده بیمار شده، اینا آزادش کردن و همون روند و اینشون دوباره انداختنش در زندان در بند 8 زندان اوین است و یک حکم شلاق هم برای این به جهت اینکه گفتن شما در این چند وقت نیومدی خودتو معرفی کنی به زندان، که خیلی سرصدا هم کرد این حکم عرض کنم که شلاق که برای محمد حبیبی معلم فعال صنفی زندانی در سال 4 اوین هم صادر شد. متاسفانه این حکم شلاق میدونید که یک عرض کنم که حکم بیابانی و
حکم قرون وسطایی هستش در واقع.
بله، و سرصدای فعالان حقوق بشر رو در آورد.
آقای احمدی، شما به نکات خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با وضعیت کارگران، که حالا اکثر اینها که اعتراض کردن در واقع در اعتراض به حق و حقوق خودشون بوده و چیزی حتما بالاتر از اون نمیخواستن و اصلا فعال سیاسی نیستن این افراد، مثل آقای اسماعیل بخشی، مثل آقای جعفر عظیم‌زاده یا خانم پروین محمدی که بهشون اشاره کردین. چرا جمهوری اسلامی در واقع این افراد رو داره سرکوب میکنه؟ مگه اینا چیزی جز حق و حقوق خودشون بیشتر میخوان؟
اینا همونطور که شما هم به درستی اشاره کردی صنفی هست. ببینید اما متاسفانه ما وقتی این روند جریان بازداشت ها و سرکوب رو نگاه میکنیم، میبینیم که جنبش کارگری پس از 57 متاسفانه همیشه مورد هجوم و سرکوب سیستم های امنیتی دستگاه ارز کنم که بی عدالت جمهوری اسلامی بوده. ببین من اشاره بکنم به قانون صنفی معلمان، اونا مگه فعالیت سیاسی داشتن؟ همواره ما در زندان اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، آقای حبیبی و آقای قنبری الان هست، اینها همیشه در زندان بودن در طی این سالا. اونا که کار سیاسی نکردن چرا در زندان بودن؟
آقای احمدی،
قانون معلمان عرض کنم که نویسندگان، میدونید که سه تا از نویسندگان هم چند وقت پیش با عرض کنم که چیزهای 1 میلیاردی، وسیقای 1 میلیاردی آزاد کردن.
جالب اینجاست که آقای احمدی، در واقع وضعیت اقتصادی کشور خب قطعا همگان بر اون آگاهی و اشراف داره و تورمی که وجود داره، حقوق این کارگرا اصلا کفاف زندگیشون نمیده با توجه به تورمی که الان وجود داره. من واقعا برای من خودش یه سواله که این کارگرا چجوری میتونن زندگی خودشونو، یعنی گذران زندگی خودشونو داشته باشن حتی اگر به موقع حقوق خودشون رو دریافت بکنن. وضعیت به این شدت میبینیم اسفناک است، ولی باز هم مورد سرکوب قرار میگه. از اون برم اختلاس هایی میشه که خانوم میاد 6 میلیارد یورو که اصلا یک رقم واقعا غیر قابل باور است، به راحتی اختلاس میکنه و هیچ آب از آب تکون نمیخوره. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟
اصلا جناب امیری ببینید، این سرکوب ها به ویژه سرکوب فعالان جامعه کارگری صنفی، اینها رو معمولا چون تشکل هستند همواره فراگیر بوده و پیام میداده به مردم، سیگنال میفرستاده حکومت که باید ساکت باشید، به مردم، به جامعه، یعنی پیام ارعاب میداده و با همین ارعاب ها اینها تونستن نتیجه شو ببینیم که اختلاس های میلیارد.
بله
ببینید این اختلاس ها رو در کنار، جناب امیری، اختلاس ها رو در کنار برمیگردیم به انرژی پوشالی هسته‌ایشون که در کنار اون، در کنار کمک به عرض کنم که نگهداری بشار اسد، در کنار عرض کنم که کمک به حزب الله لبنان، این اختلاس ها در کنار اونها هم انجام میشه که اینا بتونن عرض کنم که برای خودشون به یک آلاف و لوفی برسن. سرکوب ها نتیجهش همینه.
متاسفانه میبینیم که خب اینا با وقاحت تمام میان توی خود صداسیمای ملی جمهوری اسلامی صحبت از این میکنن که قرار هستش 30,000 خانه برای در واقع سوری ها در کشور سوریه بسازن، در صورتی که ما در کشور خودمون وضعیت اقتصادی اینقدر خراب هستش که واقعا وقتی میگن مردم به نون شبشون محتاج هستن، این دیگه به معنای واقعی کلمه وجود داره و ما اینو داریم همه جا میبینیم. به نظر شما تا این روندی که اینا پیش گرفتن تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا در واقع یه جایی نباید این مسئله به پایان برسه؟
حتما به پایان میرسه. آیا میگه ببینید 44 دهه گذشته، بیشترش گذشته، حالا نمیتونیم پیشگویی کنیم که این زمانی که این فروپاشی واقعی کی هست، ولی این انحطاط و پوسیدگی و فساد به جان این سیستم افتاده و من دور و دیر نمیبینم، چون مردم واقعا از یه طرف گرانی ها، پریشانی اقتصاد، از این ور سرکوب ها، از این ور ناکارآمدی مدیران و مقامات حکومت، همه اینها بحران هایی رو در جامعه ایجاد کرده که از یک گوشه این وقتی سر بر بیاره مطمئن باشه که دیگه رژیم رو به فروپاشی و ریشه‌کنی خواهد رفت.
بله، ولی خب در الان هم شب عید هم هستش و به هر حال همیشه شب عید وقتی میاد مردم قاعدتاً باید خوشحال باشن از اینکه در واقع سال داره نو میشه، میتونن استراحتی بکنن، دید و بازی کنن. عادتاً با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود داره، من میدونم خیلی از مردم واقعا نگران این هستن که به بچهای خودشون چی میخوان بگن که آقا این امسال ما هیچ چیزی رو نداریم برای ارائه، که مثلا سال نوی داشته باشیم، سال نو رو تبریک کنیم. ولی متاسفانه اینا میبینیم باز هم با تمام وقاحتشون پولای همین مردم فلک زده ایران رو دارن صرف جنگ های خودشون، صرف در واقع ماجراجویی های خودشون میکنن و بس آب هم از آب تکون نمیخوره. صف های گوشتی که وجود داره از اینا برای ما بگیم، مثلا وضعیت به اصطلاح سبد کالای نیاز مردم چگونه الان داره در واقع تامین میشه؟
عرض کنم که شرایط اقتصادی رو شما در موردش اشاره کردید. ببینید تو سفره مردم الان گوشت کم کم داره نایاب میشه، نابیدا میشه، برنج همینطور. ببینید این اقلامی هست که مردم با اون سر کار دارن، اونها دارن از سفره ها ناپدید میشه. یعنی مردم دارن کم کم اکتفا میکنن. اینی که میگم اکثریت مردم، ما با اون چند درصدی که وابستگان حکومت هستند و جز راندخارا، اختلاسگرا و تاراژگران حکومت هستن، با اونها کاری نداریم که همه چیزشون مهیاست. ما از مردم میگیم، خودمون میگیم که سفره هامون کوچیک و کوچیک‌تر شده و اومده رسیده به نون. حتی اون پنیر، حتی ماست، هر چیزی که ما میریم، ماستی که امروز من رفتم گرفتم حتی یک کیلو هم نبود 7000 تومان. باورتون نمیشه، اصلا وحشتناک. تو خمر میریم میخریم یه شونه، آدم مغزش سود بکشه. برای خرید لباس بچه ها میخوای بری، میخوای عرض کنم که آجیل عید بخری، قیمت های کهکشانی و نجومی آدم نمیدونه چه باید بکنه. یعنی قیمت ها به دلاره، درآمد ها به ریاله. با اون وضعیت وحشتناک و وقتی میری شما سر قیمت ها میبینی که قیمت ها به دلاره و واقعا یک فاجعه اقتصادی سرزمین رو در بر گرفته و همگان هم ناراضی هستن. اصلا تردید نکنید، ریز و درشت، کوچک و بزرگ، داره و نداره، همه ناراحت و ناراضی هستن.
آقای احمدی، سوالی که پیش میاد حداقل برای خود من و شاید برای خیلی از شنوندگان، تو همین وضعیت اقتصادی در واقع به اصطلاح فشار اقتصادی که وجود داره، میبینیم مثلا یک ماشین پراید به حال که به لحاظ کیفیتی و استاندارد بین‌المللی جزء اصلا نمیشه جزء ماشین در واقع حسابش کرد، قیمتش به 50 میلیون تومان میرسه و افرادی میرن صف وای میسن برای خرید این ماشینا، و یا مثلا اگر یک کالای گرون میشه به جای اینکه بخوان اونو در واقع بایکوت کنن، یه سری افراد میرن در واقع اینو میخرن و اتکا میکنن، یعنی خودشون یه جورای زمینه رو برای در واقع تورم فراهم میکنن. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟ آیا این کار مردم عادی میتونه باشه یا در واقع سیستماتیک داره خود حکومت این مسئله رو دشت دامن میزنه؟
آقای امینی، ببینید در طی این 14 دهه متاسفانه اقتصاد ما چون همواره بیمار بوده، ما یک قشر دلال پرورش پیدا کرد. این قشر دلال همواره دستی داشته در سکه و دلار، از این ور در املاک و از اون ور در خرید، عرض کنم که پیش خرید ماشین و سکه و هر چیز دیگه. اینها یه گروه هستن، حالا بگم که از جای سازماندهی میشن به هیچ عنوان، اما به عنوان یک قشت به یک طبقه اینها در جامعه در این 14 دهه رشد پیدا کردن، پرورش پیدا کردن و همراه مردم نیستن، فقط به دنبال منافع و سودجویی خودشونن و اغلب هم پولای خوبی دستشون هست که میتونن مثلا چندین صد یا چندین هزار سکه بخرن یا یک دفعه برن و از کنم که 100 تا ماشین رو اینا پیش خرید بکنن. اینا آدم های معمولی نیستن، کسانی هستن که در اقتصاد رانتی و آلوده و فاسد جمهوری اسلامی اینها پرورش پیدا کردن.
بله، متاسفانه میبینیم که خب تو کشورهای دیگه اگر همچین اتفاقی بیفته، مثلا یکی از اقلام و نیازهای در واقع واجب مردم قیمتش بره بالا، تمام مردم بسیج میشن و متحد کاری میکنن که قیمتمون بیاد پایین. ولی در کشور ما متاسفانه این به نوعی میشه گفت نافرمانی مدنی اجرا نمیشه. چه باید که تا آگاهی مردم بیشتر بالا بره نسبت به این مسائل؟ مثلا در همین شب عیدی که الان شما بهش اشاره کردین، اگر مردم به صورت متحد خرید نکنن، آیا به نظر شما نمیشه مثلا پیش بینی کرد که مجبور هستن قیمت ها رو بیارن پایین؟
حتما جناب امیری، مانی مدنی و همبستگی و همدلی که در بین مردم باشه این اتفاق میفته، اما چرا نمیفته و ضعیفه؟ علتش اینه که ما به عرض کنم که با این فضاهای رسانه به تازگی آشنا شدیم. خیلی از مردم هنوز آگاهی و اطلاع کافی ندارن، چون باید به اون جامعه به حدی از رشد و آگاهی برسه که بتونه با هم همبستگی و اتحاد ایجاد کنه و این نافرمانی های مدنی رو یک باره اجرا بکنه و حکومت رو مجبور بکنه به اون خواسته خودش. از این طرف هم میدونید که همواره ناامنی های اقتصادی از یک طرف، سرکوب ها از طرف دیگه باعث شده که مردم همواره به دنبال عرض کنم که نگه داشتن اون وضعیت خودشون، اون نان و سفره خودشون باشن. همین سبب شده که یه مقدار مردم رو از اتحاد، دور بکنه، این داشتن سر پا نگه داشتن خودشو، هر چی گلیم خودشو از آب بکشه بیرون. همین سبب شده که متاسفانه به این شرایط برسیم. اما با وجود رسانه‌های امروزی آرام آرام به همون سمت و سویی که شما اشاره دارید حتماً
انشالله. حالا من یه سوال میخوام در رابطه با اینکه رئیس قوه قضاییه به تازگی عوض شده، آقای رئیسی به جای آقای در واقع صادق لاریجانی اومدن و رئیس قوه قضاییه شدن. به نظر شما یا میخوام تحلیل شما در رابطه با این تغییر و تحول در دستگاه قضا رو چگونه میبینید؟
از همینطور که شما میدونید از ابتدای 57 تا کنون تا امروز شما به مدیران عرض کنم که دستگاه حاکم نگاه بکنید، یه سیکل معیوبی از مدیریت که یه عده فقط دائم در حال تغییر و تحول از این وزارتخونه به اون وزارتخونه، مدیر کل به اون مدیر کل، عرض کنم که این وزیر به اون وزیر. به هیچ عنوان شما فکر میکنید که ایشون قبلا معاون قوه قضاییه، ایشون قبلا پستای دیگه هم داشته. متاسفانه در جنایت عرض کنم که دهشتناک 67 هم که دست داشته، خب این میخواد بیاد چه عدالتی رو در این سرزمین اجرا کنه، سرزمینی که الان تشنه عدالت و قانونمندی است، تشنه دموکراسی و حقوق بشر است. باید کسانی بیان که پاکدست باشن، مستقل باشن، به هیچ عنوان به این حکومت وابستگی نداشته باشن و حکومت هم همواره از کسی. شما نگاه کنید رؤسای چهار تا قوها رو ببینید چه کسانی انتخاب میکنن، باز هم همون سیکل معیوبه و هیچ باز ارز کنم که خروجی اون همین است که هم بی عدالتی ارز کنم که قانون شکنی و استعداد.
با توجه به صحبتهایی که شما کردین، یعنی تا زمانی که این حکومت پا بر جا باشه ما شاهد این نخواهیم بود که عدالتی در کشور برقرار بشه.
بله.
و در واقع همونجوری که شما بهش اشاره کردین، آقای لاریجانی و آقای رئیسی تفاوتی با هم به لحاظ کارایی نمی‌کنن، یعنی در واقع باید تمام منویات در واقع بیت رهبری رو پیاده کنن، غالبا این گونه هستش. من تشکر از شما می‌کنم که در این برنامه حضور پیدا کردین، به عنوان سخن پایانی اگر صحبتی دارین در خدمتتون هست.
من فقط یک اشاره بکنم که الان حکومت جمهوری اسلامی در ایران بعد از 4 دهه تبدیل شده به یک باند مافیایی قدرت که فقط به دنبال منافع مطامع و سودجویی خودشه و به هیچ عنوان در این میان در فکر مردم نیستن و همین باعث میشه که این بی‌عدالتی گسترش پیدا کنه و کم کم آثار انحطاط و فروپاشی پدیدار بشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی که در این برنامه حضور پیدا کردید. خدا نگهدارتون.
پاینده باشی.
واقعا شرایط اسفناکیه در ایران. ولی خب به هر حال امیدواریم دیگه، ما همیشه امیدوار هستیم که این سال جدید حداقل این شرایط عوض بشه و مردم بتونن روی آسایش رو ببینن. با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد از شنیدن ترانه با جناب جواد صنم‌راد در استودیو گفتگو خواهیم داشت. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. دوستانم اگر که سوالی دارن، نظری دارن، سعی کنن حتما بیان روی خط و بیان کنن، با دیگران در میون بذارن، پیشنهادی دارن یا انتقادی دارن هیچ فرقی نمیکنه. شماره تلفن رادیو هم یک بار دیگه من اعلام میکنم: 044-567-24-00. ترانه خدا هست و با صدای حامد همایون میشنویم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوشی، مردم شهر به هوشی، هر چه دارید و ندارید به هوشید و برسید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست، روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست، نه یک بار و نه ده بار که صد بار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست، خدا هست و خدا هست و خدا هست، خدا هست و خدا هست و خدا هست، خدا هست.
شب همه میکده را سیر بنوشید، با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید، دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید، و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بکوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بکوشید و برقصید و بخندید. غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور، به خدا حسرت دیروز عذاب است، مردم شهر بهوشی، مردم شهر بهوشی، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید، به امشب سر هر کوچه خدا هست، هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید،
برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، برقصید و بخندید، بخندید.
درود بر جناب سنمراد.
من هم به شما و شنوندگان سلام می کنم و رسیدن بهار و نوروز رو به همه شاد باش می گویم.
بله، داریم به پایان سال نزدیک می شیم. امروزم آخرین برنامه روز یکشنبه ما هست در این سالی که می گذره. به هر حال سال خیلی بدی بود و اختلاس فراوان، فساد از همه نظر، این داستان جریان پتروشیمی و اثرش که گذاشته، لطف کنید در این رابطه هم بر ما مقدار توضیح بدید که چگونه هست و چه خواهد شد.
پیش از اینکه این مسئله رو بگیم، دو تا شعر از حافظ میخونم. میگه چه جورها که کشیدند بلبلان از دی، به بوی آن که دیگر نوبهار باز آید. و دیگه میگه ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی، من نگویم چه کنر اهل دلی خود تو بگوی. و بعد در شعرهای دیگه همون غزل میگه شکران را که دیگر بار رسیدی به بهار، بیخ نیکی به نشان و ره تحقیق بجوی. بیخ نیکی بنشان یعنی درخت نیکی رو بنشان که بار خوب میاره، و راه تحقیق و یعنی به اصطلاح نشوندن حق به جای خود رو بپوی و بجوی، چه از لحاظ نظری و چه در عمل. حالا راجع به این مسئله فساد پتروشیمی، این در حقیقت البته فساد در ایران فراوونه. قبلنش ما در روز 9 بهمن همین امسال چهارمین جلسه دادگاه بانک سرمایه رو داشتیم که تخلفات 32 تن از مدیران بانک سرمایه رو بررسی می‌کردند، که پرویز کاظمی از متهمان پرونده رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه بوده و در ضمن وزیر رفاه دولت احمدی نژاد هم بوده. او چی میگه؟ او میگه میپذیره در این دادگاه که 30 میلیون یورو به حساب همسرش واریز شده. ولی البته او کاملا توجیه میکنه، میگه این 30 میلیون یورو این بابت مشاوره‌ای بوده که این آقا یا خانومش به این شرکت کره‌ای دادن و اینو به بابت مشاوره دریافت کرده بوده. این 30 میلیون یورو رو البته این بانک سرمایه متهم هستن که 14,000 میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان کردن، یعنی معلمان که اینقدر به اصطلاح از خرابه اینا، اون ذخیره این معلمان رو که از حساب معلمان به حساب ذخیره صندوق ذخیره این فرهنگیان پرداخت کرده، این حسابا رو 14,000 میلیارد تومانش رو برداشت کرده بودن. حالا در 15 اسفند رسیدگی به، یعنی چند روز پیش، رسیدگی به پرونده 14 متهم فساد 6.6 میلیارد یورویی آغاز شده. متهم ردیف اول این پرونده رضا حمزلوئه که مدیر عامل سازمان خیر اسلامیه که وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب هم هست. متهم دیگه پرونده مرجان شیخ الاسلامی آل آغاز که به دو فقره تحصیل مال نامشروع یکی حدود 7,066,000 یورو و دیگری حدود 8,711,000 دلار متهم شده. البته می‌بینید که این ارقام همه حرفه، یعنی در سطح امثال من که مثلا به هزار و اینا آشناییم خارجه، یعنی این فسادا خیلی به همش بالای چندی میلیون یوروست. این خانم مدیر عامل چند شرکت بازرگانی از جمله آرام، دنیز و هترا تجارت که بعضی از این شرکت ها رو در ترکیه ثبت کرده. فعالیت سیاسی این خانم در ایران از جناح اصلاح طلب، یعنی در جبهه مشارکت ایران اسلامی شروع شده، سپس به اصولگرایان میپیونده و چند سال هم دست در دست نظامی ها و سپاه پاسداران میگذاره. یعنی این خانوم خیلی محجبه بوده و اینها، بعدن البته در خارج یه سرش باز میشه و حالتهای دیگه، یعنی هر روز به شکل دیگری آن بت عیار در آید. به قول حافظ یه همچی چیزی داره، هر روز به شکل دیگری آن بت عیار، این بت عیار، این خانوم در میاد. یه روز با حجاب خیلی سخته، یه بار در خارج میاد کشف حجاب میکنه. روزگاری عضو تحریریه روزنامه صبح به مدیریت سعید حجاریان بوده که این سعید حجاریان مغز متفکر اصلاح طلبان، سپس به تیم احمدی نژاد میپیونده، با آنها کار میکنه و با حمایت‌های حمید بقائی که میدونید معاون رئیس جمهور بود، معاون احمدی نژاد بود، به تدریج خودشو به مدیران اقتصادی سپاه پاسداران نزدیک میکنه. مدیران شرکت نفت و گاز سپانیر نیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه فریفته این خانوم میشن و با وی قرارداد می‌بندند و او هم میلیون‌ها دلار و یورو از اونها گرفته و از ایران به کانادا و آمریکا فرار می‌کنه. حالا این شرکت پتروشیمی سپاه چیکار می‌کرده که این همه پول داشته؟ این شرکت هیچ کار غیر خلاف شرعی نمی‌کنه. محصولات پتروشیمی را از دولت با قیمت‌های پایین دریافت می‌کرده و با کمک این خانم تولیدات رو به خارج صادر می‌کرده. البته قانوناً ارز حاصل از صادرات باید به خزانه دولت برگرده، ولی این مبالغ ارزی بسیار زیاد که به حساب شخصی این خانم در خارج ریخته می شده به ایران باز نمی گشته، یا همش باز نمی گشته. و این خانم با همدستانش در دولت و سپاه صدها میلیون دلار و یورو را به خارج می برن. این خانم که در ایران دارای همسر و فرزند بوده به خارج که میاد با یه آقای دیگه به نام مهدی خلجی ازدواج میکنه، یعنی همسر چهارم این آقا میشه. حالا مهدی خلجی کیه؟ ایشون سابقا در حوزه علمی قم طلبه بوده ولی حالا در آمریکا ریش و عبا و عمامه رو کنار گذاشته و جزو اپوزیسیون شده و در انستیتوی واشنگتن هست. 3 ماه پیش در 14 دسامبر 2018 آقای رضا پهلوی که در این انستیتوی واشنگتن سخنرانی میکرده، این آقا مهدی مدیریت برنامه پرسش و پاسخ از این شاهزاده رو بر عهده داشته. حالا این ماجرا فقط یک نمونه کوچک و افشا شده آقازاده هاست. البته آقازاده که میگیم این یعنی آقازادن، حالا چه زن چه مذکر چه مؤنث، که با سرمایه های این آقازاده ها با سرمایه های چند میلیون دلاری به خارج فرار میکنن. با این پول های فاسد میلیونی اپوزیسیون خارج رو هم به فساد میکشن. نمونه دیگه شایعه است که یه تلویزیونی توسط فرزندان رفسنجانی در خارج تأسیس شده، در همین رابطه هم فایل های صدا و سیما رو هم به تلویزیون های خارج منتقل کردن. خروج میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از طریق این آقازاده‌ها، البته زیر نظارت مقامات دولتی و سپاهی و با همدستی و شرکت آنان انجام می‌گیرد. محمود بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی و نماینده فعلی مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم هست، یعنی این فرد آگاهی است نسبت به این رفت مبادلات ارزی، میگه بیش از 5000 آقازاده ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنن و موجودی ارزی حساب اونها $148 میلیارد دلاره که اگه تقسیم کنی میبینی هر آقازاده‌ای موفق شده در این سالها به طور متوسط 25 تا 30 میلیون دلار سرمایه رو به خارج بیاره و اینجا البته نه تنها پوزیسیون رژیم بلکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی را اینا در دست خودشون گرفتن. مثلا همین خانوم مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا نه تنها اسپانسر شوهرش شده مهدی خلجی که فعال سیاسی در واشنگتن، البته فعالی سیاسی دستراسی، بلکه اسپانسر خانوم مسیح علی نژاد هم بوده، یعنی به نوشته خود خانوم علی نژاد این خانوم هم زیر پروبال خودش گرفته بوده. بدین ترتیب میبینیم که این پولای فاسد که از ایران میاد این اپوزیسیون خارج از کشور هم به فساد میکشه و نمونه هاشو دیدیم، مثلا روح الله زم و امثال هم، اینها نتیجه همین پولهای فاسد هستن. از لحاظ اقتصادی حالا من میخواستم بررسی کنم چون این نتیجه داره، یعنی این خونریزی سرمایه شدید که از ایران انجام میشه به ضرر طبقات فقیر و فرودست ایرانه و به نفع اقتصادهایی است که در خارج این سرمایه ها به اون وارد میشه. این خونریزی نه امروز بلکه در طول تاریخ اخیر ایران پس از کشف نفت و نه فقط از ایران بلکه از همه کشورهای خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین به سمت اروپای غربی و کانادا و آمریکا جریان داشته و این جریان خونریزی سرمایه‌ای که از ایران انجام شده باعث فقر و پریشانی ایران و البته ثروت و رفاه در غرب شده که همین باعث میشه که در ایران سرکوب شدید بشه، چون فقر زیاده، خفقان و استبداد در ایران میشه و در غرب ما یه آزادی نسبی و دموکراسی هم به خاطر همین رفاهی که اینها سرمایه هایی است که از ما چپاول کردن میبینیم. غربی ها از حقوق بشر حرف میزنن ولی از دزدی ها و شکنجه و کشتار در کشورهای ما منتفع میشن. آقای دکتر مرتضی محیط یه حرفی میزنه، میگه لیبرالیسم رو ما نباید در نیویورک و لندن و پاریس ببینیم، بلکه باید در قتل دلخراش خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول هم ببینیم. لیبرالیسم و نتیجه آن سیستم سرمایه داری جهانی یک کل به هم پیوسته است، یعنی در یک گوشه اون شکنجه میدن مخالفین و قطعه میکنن، در گوشه دیگرش هم آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میدن. البته شاید لازم به گفتن نباشه که منافع ایرانیان مرفه که در غرب زندگی میکنن یا بین ایران و غرب در حال رفت آمد هستن با منافع غرب و سرمایه‌داری و سرمایه‌خواری غرب متحده. یعنی طرف دیگه سکه رونق آمریکا و اروپا اختلاس ها و دزدی ها و خونریزی های سرمایه از ایران و سایر کشورهای عقب نگه داشته شده است و این هم به نفع ایرانیان مرفه هم به نفع غربه. بنابراین منافع این ایرانیان با منافع نجات پرستان آمریکایی و اروپایی یکیست. می‌بینیم که مثلا اینا بعضیاشون حتی از تحریم هم دفاع میکنن چون از اون طرف دورزنای تحریم این اختلاس ها رو انجام میدن، پولا رو میانن در خارج. البته ما وقتی این حرفا رو میزنیم این گونه ایرانیان ثروتمند که البته بلندگوهای زیادی هم در اختیار دارن از این گونه تحلیل واقعی و علمی خوششون نمیاد. این آقازاده های میلیونر ترجیح میدن یا همین حکومت اسلامی نان و آبدار باقی بمونه یا اگر یه وقت این رژیم رفت کارگرا و سرکوب شدگان به قدرت نرسن بلکه یک رژیم ارتجاعی دیگه جانشین اون بشه. تحلیل ها هم شما میبینید همه باید در همین جهت باشه. تلویزیون ها میبینیم مثلا این تلویزیون های لس آنجلسی تبلیغاتشون در چه جهاتی. اینا قوانین علمی حرکت سرمایه رو نمیپذیرن و در تبلیغاتی که میکنن کسانی را که قانونمند بودن جامعه و تاریخ را میپذیرن اینا میگن شما ایدئولوژیکین. اینا ترجیح میدن جامعه در جامعه انسانی و تاریخ یک سلسله وقایع بی ربط و بی قانون ما ببینیم که یا اتفاقیه و یا به تصمیم شخصیت ها و یا به نژاد و این عوامل غیر قابل پیش بینی برمیگرده. یعنی پیش بینی تاریخی رو غیر ممکن و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی رو غیر لازم میدونن. پیامبر اینها هم البته که پیامبر و مرجع و معلم آقای عبدالکریم سروش هم هست، همون فیلسوف یهودی الاصل اتریشی انگلیسی کارل پوپر که به جهت ضد مارکسیستی بودن مورد توجه اینان هست. پوپر در کتاب فقر تاریخیگری قانونمند بودن تاریخ رو رد میکنه و با به کار بردن معیارهای جدیدی برای علم نه تنها نظریات مارکس رو غیر علمی میدونه، بلکه نظریات اقتصادی کلان کینزی را هم که تا امروز برای نجات از بحران و ایجاد رونق و رفاه به کار میره غیر علمی میدونه. در 1947 من از لحاظ نظری میخوام یه خورده بگم که اینا از لحاظ نظری به کجا میره این نئولیبرال ها. در 1947 این آقای پوپر به همراه اقتصاددانان بسیار دست راستی مانند میلتون فریدمن، فردریک فون هایک و فون میسز انجمن مون پلرن سوسایتی رو در همین سوئیس تشکیل دادن که هدف این انجمن مبارزه با مارکسیسم و برنامه‌ریزی اقتصادی کینزی بود. آنها از همون زمان به اسم بازار آزاد خصوصی سازی ها رو تبلیغ می کردن و هسته نظری نئولیبرالیسم اقتصادی بودن که این نئولیبرالیسم اقتصادی از اواخر دهه 1970 و از دهه 1980 به وسیله مارگریت تاچر و رونالد ریگان به اجرا گذاشته شد. بنابراین نئولیبرالیسمی که در ایران از زمان رفسنجانی در ایران شروع شد، این کشورهای فقیر مثل ایران رو به روز سیاه کشوند، الان حتی طبقه کارگر و فرودست آمریکا و اروپا رو هم به فقر و گرسنگی کشونده که الان وضع اینها رو ما میبینیم و در فرانسه شما میبینید الان یک حالت انقلابی هست. حتی این کارل پوپر حتی قانون تکامل داروین رو هم غیر علمی میدونه و مذهبیون ارتجایی امریکا که مخالف تدریس نظریه داروین در مدارس آمریکا هستن نظرات او رو دلیل میارن. یعنی جنگ علم با مذهب که در حقیقت جنگ علم با جهله حتی هنوز ادامه داره. آقای سروش که شاگرد این کارل پوپر پس از انقلاب نظریه پرداز خمینی و جمهوری اسلامی شد و در تثبیت این رژیم در تمام دوران خونین اولیه نقش اساسی رو بازی کرد و پس از اینکه کار خودش رو در ایران کرد حالا به خارج اومده و به کمک بی بی سی و امکانات فراوانی که در اختیارش میذارن همچنان افکار ارتجایی خودش رو به خورد جوونا میده. البته عبدالکریم سروش تنها نیست و همه لیبرال ها و نئولیبرال های به اصطلاح سکولار هم با او هم فکر هستند و اگرچه در دنیای امروز با این همه پیشرفت های علمی و فنی مخالف قانونمند بودن طبیعت نمیتونن باشن، ولی جامعه انسانی و تاریخ انسانی رو مجزا و جدا از کل طبیعت میدونن و اونو هرج و مرج معرفی میکنن. برنامه ریزی و تغییر آگاهانه اوضاع اقتصادی و اجتماعی رو مخالف آزادی فردی میشمارن. خودشون البته با اختیار داشتن ماشین دولتی ایدئولوژی لیبرالی و نوع لیبرالی خودشون رو بر جامعه تحمیل میکنن، ولی مخالفین خود رو که مخالف اختلاف طبقاتی وحشتناک موجود باشن اینها رو میگن ایدئولوژیک میخونن. ما در حقیقت با درک قوانین تاریخ میتونیم روش‌های جدیدی رو به اصطلاح این سوالاتی رو که ما داریم در تاریخ میتونیم یه مقداری توضیح بدیم. قانونمند بودن تاریخ رو میتونیم بفهمیم یعنی چی و چرا از قانونمندی بودن تاریخ اینها میترسن. یعنی ما با درک این قانون ها میتونیم جای نیروها و افراد رو در حرکت جامعه درک کنیم، روندها رو تا حدودی پیش بینی کنیم وقایعی که در تاریخ رخ میده چرا رخ میده. مثلا بورژوازی ایران که در انقلاب مشروطیت سکولار، حتی بزرگترین مرجع مذهبی رو در میدون توپخونه به دار میکشه، چرا پس از 70 سال به جای پیشرفت پسرفت میکنه و ملی مذهبی میشه و دنبال اسلام و آقای خمینی میره. اینها رو ما با خوندن شرح حال صدها شخصیت سیاسی این دوران و خواندن هزاران صفحه تاریخ اخیر ایران، اگر یک نظریه علمی نداشته باشیم همچنان سردرگم خواهیم ماند. ولی با کمک نظریه علمی مبارزه طبقاتی میتونیم به این سوال اینطور پاسخ بدیم که بورژوازی ایران از جمله خود شاه و متحدین خارجیش در مبارزه طبقاتی و برای سرکوب انقلاب جوان و نوخاسته طبقه کارگر فرودست جامعه ایران به نیروی سرکوب مذهبی خمینی نیاز داشتند و بنابراین با اونها متحد شدند، یعنی مذهبی شدند. با درک این قوانین زیربنایی می توانیم روش‌های جدیدی را که بورژوازی ایران و جهان در مبارزه برای فرونشاندن اکثریت محروم جامعه پیش خواهد گرفت درک کنیم و تا حدود دانش خود پیش بینی کنیم. و ترس طبقات حاکم از این شناخته. اونها میخوان ما مثل حیوانا یا بچه‌ها باشیم. حیوانا یا بچه‌های نوزاد طبیعت رو می‌بینن، در طبیعت زندگی میکنن، ولی قانونی در اون نمیبینن. فقط میبینن سرد میشه، گرم میشه، بارون میاد، باد میاد، هوا روشن میشه، تاریک میشه. اینا رو میبینن ولی قانونهای فیزیک و شیمی رو که در کاره نمیبینن. قانونی و رابطه منظمی بین این پدیده ها نمیبینن. فقط از این پدیده ها لذت یا رنج میبرن. طبقات حاکم هم از ما میخوان که ما مثل حیوانات یا بچه های معصوم در جامعه باشیم و بدون هیچ گونه جهانشناسی و ایدئولوژی باشیم تا اونها هر بلایی خواستن سر ما بیارن. خیلی ممنون، لطف فرمودید.
شما خیلی لطف کردین که این توضیحات جامعه دادین. به هر حال حالا اگر که این قانون تاریخ رو بدونن کی میشه که البته این مسئله به وقوع پیونده و اینکه این شرایط تغییر بکنه. شرایط الان خیلی اسفناکه و مردم هم سعی میکنن که یک تغییر ایجاد بکنن ولی نمیتونن. از اون طرف هم افراد اپوزیسیون که میان و ادعا هم خیلی زیاد دارن، اینها هم یا نمیتونن با هم کنار بیان و اگر هم میان با هم یک ائتلافی میکنن، یه اتحادی تشکیل میدن، بعد میبینیم که اینها خیلیشون بازی خوردن به قول معروف و نمیتونن اگر صداقت هم داشته باشن و بخوان خودشون مترقی باشن کارها رو پیش برن، بازم مبانی وجود داره. شما شاهدش بودین دیگه که این چند وقت چه اتفاقایی افتاده و همینطوری جریانهایی تشکیل شده و بعدم علیه هم افشاگری کردند. این میاد روی دستون میزنه، اون میاد پرده پشت پرده رو میذاره، اون یکی میاد مثلا میخواد افشاگری بکنه. به هر حال خیلی شرایط عجیبی وجود داره الان و همونجوری هم که جناب امیری صحبت میکرد با احمدی راغب میگفت خب الان که شرایط به هر حال خیلی سخته، مردم چرا کاری انجام نمیدن؟ میبینیم که با تمام این شرایط بد اقتصادی که در ایران وجود داره و ضعف رژیم، البته آزادی که بماند کنار، آزادی که اصلا وجود نداره، با تمام این تفاصیل بازم رژیم همینجوری به سرکوب لخت و عریانش داره ادامه میده. از اون طرف هم ببینیم که افرادی که در این رژیم و با اینا همکاری میکردن و مزدوراش هستن چجوری دارن اختلاس میکنن و ثروت مردم ایران رو به خارج از کشور میبرن. واقعا آینده مردم چقدر شد؟ به هر حال به قول معروف خدا به خیر کند. داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. برای کسانی که مایل هستند در جشن چهارشنبه سوری شرکت بکنن، انجمن ویاز طبق برنامه هر ساله اینها چهارشنبه سوری جشن میگیرن که این برنامه البته سه شنبه شب خواهد بود و اگر که دوستان به سایت ویاز توجه بکنن اطلاعات بیشتری میتونن کسب بکنن. admin@info.ch آدرسش هم خواهد بود در گمنشافت سنتروم ولیسوفن، باخشتراسه شماره 7، 8038 زوریخ که ساعت 16:30 برگزار میشه. تحویل سال نو هم که چهارشنبه شب خواهد بود، ساعت 22:58:27. خب امیدوارم که دوستان با آمادگی کامل به پیشواز سال نو برن و با آرزوی سلامتی و شادکامی و سربلندی مردم ایران، کشور ایران. برنامه رو به پایان میرسونیم. روز و روزگار بر شما نیکو با تا فردا دوشنبه که اون هم آخرین برنامه دوشنبه ما در این سالی که میگذره خواهد بود. یاد جمع بکنیم از حاجی فیروز و سال نو.
هر کی عیدی از شما بگیره مثل اسفند میشه و میپره بالا. غم پارسال، افسوس دیار سال و فلان پول و فلان مال، بیا خوشگل و خوشحال این چند روز نوروز، رها کن غم دیروز به قول حاجی فیروز. ارباب خودم سر تو بالا کن، ارباب خودم یه نگاه به ما کن، ارباب خودم سر سلامت، ارباب خودم اخماتو با کن.
چشم حسود و کور بشه، از رو آتیش بکر بیا، برگرد برو.